خانم آقایون، به شدت خوش اومدین به قسمت دوم فصل دوم پادکست یک ساعت با زیر زمین. صدای ما رو از آمیزه و هیپ تورپ میشنوین. مهرازم کنار
جا میشنوید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا که هستید، سر حال و پیروز و سربلند باشین. بریم برای قسمت دوم و یک مهمون ویژه که حالا طبیعتاً میدونید کیه، ولی ما مثلا سعی میکنیم خیلی هیجانیش کنیم تا لحظه آخر نگیم کیه. خب علی، میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟
بحث امروز ما درباره اینه که ببینید، یک بحثی هست همیشه بین بچه‌هایی که خیلی آندرگراند تر دارن توی رپ فارسی کار میکنن و حالا داخل ایرانن و کسایی که به قول معروف، حالا من که این نظریه رو قبول ندارم، به قول معروف مینستریمن، که میگن که آقا شماها دارین از مباحثی میخونین که خیلی کلی تره. آندرگراندا به مینستریم میگن، میگن که آقا شما مباحثی میخونین که خیلی کلی تره و حال جامعه و حال روز جامعه رو نمیگه. و در مقابل چی داری مراج؟
میان افرادی که حالا موزیکای منستری میخونن به مخاطبهای آندرگراند و رپکنهای آندرگراند میگن که نه، خب این که از غم و غصه ها و مشکلات و دغدغه های سیاسی کشور بخونین راه حل نیست. من مثلا میخوندم آرتیست هایی که میگفتن که خب اوکی آقا، شما دارین از مشکلات میگین، ما همه میدونیم این مشکلات هست، گفتن مجدد اونها دردی رو از ما دوا نمی‌کنه، پاشید یه کاری انجام بدید
و یه امیدی به جامعه تزریق کنید.
و این دست نظریه ها همیشه در تقابل همدیگه قرار میگیرن. یک سری میگن که خب اگه اینجوریه پس رپ یعنی اعتراض، اگه ما اعتراض نکنیم که اصلا رپ نمی‌کنیم. یک ایده میگن نه، رپ بسیار گسترده‌تر از این مباحثی که توی چارچوب قرار بگیره و میتونه مفاهیم و موضوعات بسیار زیادی داشته باشه.
و خلاصه این ماجرا سر دراز داره.
ناره و مدت هاست که این افراد دارن با هم بحث میکنن.
کشمکش همچنان به وجود داره.
دقیقاً همون موضوع که شما وارد مثلا یک گروه رپی میشی و مثلا یک ترک از آرتیست محبوبت میفرستی و بلافاصله که میگه که این که رپر نیست، اینا چه گوش میدی؟ و تو میگی خب چرا رپر نیست؟ میگه رپر یعنی فلانی و فلانی و فلانی. و اون فلانی هایی که اسم میبره آرتیست هایی هستن که معمولا محوریت موزیکاشون بر پایه اعتراض. خب به نظر خود علید، داستان چجوریه به نظر تو؟ ما میتونیم رپ رو به این مسئله اعتراض، حالا خیلی بخوایم دقیق تر بگیم، مسئله
بیان ایجاد راه حل،
آره، به بحث اعتراض و بیان ایجاد راه حل محدود بکنیم یا نه قرار خیلی فضای بازتر در موردش صحبت بکنیم؟
ببین، نظر خود من اینه که من خودم توی حالا این چند سالی که فعالم هیچ وقت نتونستم به نتیجه برسم درباره این قضیه.
خوب بخوام که روک گفت.
اگه بخوام روک بگم، چون فکر کنم تو هم همین،
من حقیقتش منتظر بودم تو الان یه چیزی بگی بعد بگم خدایا من خودم نمیدونم باید این داستان رو چی جوری بررسی کنم، چون میخوام برای خودم علامت سواله.
دقیقاً همینه. دقیقاً من فکر میکنم که نمیشه هیچ صحبت دقیقی کرد که آقا آیا اینه یا آیا این. به نظر من یه منطق فازی داره این قضیه. که هیچ جای این کسی که میگه که باید اعتراض نکرد، به نظر اون که قطعاً غلطه.
آره،
هیچ خود کلمه رپ اگه ریشه یابی بکنیم، کلمه یابی بکنیم به معنی زخم زبونه. یک اتفاقی افتاده و داره زخم زبون میزنه که آقا اینجا رو ببین، اینجا این اتفاقه رو میبینی، من اونو میگم درستش کن. خب ولی داستان اینه که ما آثاری رو داریم که صرفا میگه همه چی بده، همه چی افتضاحه، همه چی داغونه، این دیگه نابود شده و اینا، ولی در عین اون سیاهیه داره آخرش میگه که خب حالا پاشو یه کاری بکنیم. همه اینا رو من گفتم، حالا پاشو دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا میگه برای اینکه خسته نشیم مار من خش میذارم تو سیمان.
آره.
من نظرم اینه که بالاخره یک جایی هم باید یک آگاهی سازی، حتی اگر که امید ندادن، به نظرم یه آگاهی سازی باید انجام بشه. فکر کنم با این موافق باشی.
ببین، من احساس کنم که حالا بحثشو قبلا با هم کردیم که امتیاز سبک رپ اینه که ما دوچار چارچوب نیستیم.
دقیقاً.
میتونیم از همه چی صحبت بکنیم و این خودش امتیازه. ولی اینکه جایگاه اعتراض در درون این سبک چیه، بیایم مثلا اینطوری به داستان نگاه کنیم که آقا ما توی رپ میخوایم حقایق رو بگیم.
حقایق بدون سانسور.
احسن، یعنی میخوایم پرده رو، حالا اصطلاحاً پرده تفکرات و چه میدونم چیزایی که حالا توی جامعه هستش رو از روی حقایق برداریم. خب حقایق میتونه هر چیزی باشه. حقایق همیشه نباید مفاهیم اعتراضی باشه. حقایق میتونه مثلا یه مهمونی شبانه توی تهران باشه. خب بیان حقایقی که داره اتفاق میفته، خب خودش یک سبک از رپ.
اون حقیقت حتی بعضن چیزاییه که به دل ما هم خوش نمیاد. خیلی وقتا میفهمیم که او داریم درباره چیزی اشتباه فکر میکنیم.
آره آره، ولی خب حقیقت رو داریم باشون.
حقیقت همینه دیگه آقا، چیزیه که هست.
میدونی من احساس میکنم این که ما بیایم از حقایق بخونیم، حالا چه از نوع اعتراضیش و چه حتی از نوع غیر اعتراضیش، به نوعی داریم توی سبک رپ فعالیت میکنی. و من نمیدونم این چه داستانی که میگن نه آرتیستی که اعتراضی نخونه رپر نیست. یعنی مثلا شما میای کار از یک آرتیستی میفرستی، کار خیلی خفنه، همه کار مثلا بخوای از هر زاویه اصطلاح به موزیک نگاه بکنی همه چیش 100% کار خیلی خفنه، و تو میفرستی که اونا که رپر نیستن. رپر باید از اعتراض بخونه، باید از درد بخونه. خب اوکی، ما واقعا به همین معتقدیم،
همه هست.
آره، ولی قرار نیست ما همیشه بیایم از دردها بگیم و بعد خب بگیم که خب تموم شد، هیچ کاریش نمیشه کرد. باید همیشه یک روزنه امیدی باشه. یعنی ببین، بخوایم مرور بکنیم، ما خیلی از آرتिस्टایی رو داریم که رو همین خط فکر حرکت کردن. یعنی بخوام برات مثال بزنم، مثلا ترک های اعتراضی سروش هیچکه است، ترک های اعتراضی یاس، ترک های اعتراضی، حالا ترک های قدیمی تر اعتراضی عرفان پایدار. ما معمولا با یک مقوله حالا اصطلاحا منفی توی جامعه روبرو می‌شدیم، آرتिस्ट برام باز می‌کرد و در انتها یا حتی در میانه موزیک به اون امید میداد. همون مثالی که تو زدی، من خش می‌ذارم تو سیما.
آقا همه این اتفاقا افتاده، حالا بیاین درستش بکنیم و از این داستانا. و در ادامه بحث شاید این باشه که برسیم به اون داستان منعکس کردن. شاید اون خواننده بعضن کاری نمیتونه بکنه توی جامعه، صرفا میتونه بازتاب بده و حالا اون کسی که مسئولیت مدنی داره توی به قول معروف توی بطن جامعه، اون میتونه با گوش دادن اون ترک یا اون آلبوم این مشکل رو درک بکنه و یک جرقه توی ذهنش بخوره و بره به سمت حل کردن اون مشکل.
و میدونی که خیلی هم واقعا تاثیرگذاره.
تا حالا کلی از اتفاقای اینچنینی افتاده. من فکر میکنم که یه ترک از چند سال پیش از حسین توهی بود، فکر کنم بغض حسین توهی بود. آره، یه ترک خیلی هم ناراحت کننده ای بود که دوتا ورژن هم داشت. حالا بکاری به این داستانا نداریم. اون ترک من یادم که خیلی بازتابای مختلفی داشت.
آره، اون سیدیو بشکنه یا ستا
اون سیدیو آره. بشکنه یا
یعنی شما با یک مقوله، یک معضله اجتماعی روبرو هستی که اصطلاحا گره خورده، هیچ کاریش نمیشه کرد. یک هنرمندی میاد، حالا حتی نه در قالب رپ، در قالب نقاشی، در قالب شعر، در قالب دکلمه،
ماهیت هنری
اینه که بیاد مشکلات رو منعکس بکنه به هر دلیلی. هنر پاک، هنری که داریم ازش صحبت میکنیم، ماهیتش همینه. حالا یک هنرمند رپ کو میاد اون واقعیت سیاه توی اجتماع رو که حالا به هر دلیلی رسانه‌ها نمیتونن در موردش صحبت بکنن رو منعکس میکنه، و شاید منعکس کردن اون باعث بشه که به گوش من برسه، به گوش شما برسه.
مثلا اون رسانه هم حتی اگه منتشر بکنه شاید بازخورد چندانی نشه باشه، ولی وقتی در قالب یه تک آهنگ به گوش میرسه.
ببین بعد مثال بزنم، مثلا یک اتفاق، یک فاجعه مثلا انسانی در کشوری افتاده.
درست.
خب این فاجعه انسانی اخبار اعلام میکنه، شما میگی که ای بابا چه اتفاق بدی، و ازش میگذری. ولی وقتی یک موزیک در موردش گوش بدی، طبیعتاً موزیک یک تاثیر دیگه روی تو میذاره، و شما در نظر بگیر همین تاثیر رو امکانه روی یک مسئولی بذاره که در اون فاجعه انسانی میتونه به کمک کردن سهیم باشه و رو اون تاثیر میذاره. خب این ارزش هنر منعکس شدنش واقعا ارزشمنده. اینجوری در راستای این حرفامون سعی کردیم که با یک آرتیستی صحبت بکنیم.
فکر کنم بحثمون هم خیلی خوب باز کرد.
بریم سراغ یک آرتیستی که کم از این دست ترک ها نداره. یعنی چی؟ یعنی که هم در شاخه های اعتراضی کار کرده،
ژانرهای مختلف،
هم در ژانرهای دیگه کار کرده، و در هر ژانری که بوده طبیعتا تونسته یک تاثیرگذاری مثبت بذاره.
مهمون امروز ما همونطور که شما میدونین عرفانه. میریم برمیگردیم، عرفان تو استودیو از طریق تماس صوتی با ماست.
آره بریم. خب بریم سراغ مصاحبه که تو این قسمت داریم. همونطور که قبل از این هم براتون توضیح دادیم، ما تو این بخش میزبان عرفان پایدار عزیز هستیم. فقط همونطور که طبیعتاً خودتون هم حدس میزنید، عرفان به خاطر شرایطی که داره و الان خارج از کشور هستش، ما مصاحبه رو از طریق اسکایپ داریم باهاش میگیریم، و حالا امکان داره یکم کیفیتمون پایین‌تر باشه، پیشاپیش جا داره که با هم نسخه‌ای کنیم. خب عرفان جان، برای شروع اگه صحبتی داری با مخاطب در خدمت هستیم.
سلام علی جان، مراد جان و تمام شنوندگان برنامه، امیدوارم که صدام خوب بیاد دیگه. مرسی از دعوتتون.
درود، خیلی هم عالی. خب آقا بریم برای شروع مصاحبه. خب ببین، همونطور که حالا شاید خود در جریان باشی، ما توی هر قسمت یک موضوعی رو بیان می‌کنی و در مورد موضوع صحبت می‌کنی. بحث قسمتی بودش که می‌خواستیم با تو بگیم و به این نتیجه رسیدیم که چه بهتره در مورد وظایف یک رپ کنده، یک رپ کنده داره ایدئولوژی و داره مفاهیم. ببین به نظر خودت یک رپ کنی که مثلا مدعیه که من داره ایدئولوژی هم اصطلاح آندرگراندم توی جامعه چه وظایفی میتونه داشته باشه؟ حالا نمیخوام خیلی شعاری صحبت کنیم، خیلی چیز روتین نه، چیزی که توی ذهن خودمون هستش به عنوان تو عنوان یک فردی که رپ کنی، چی تو ذهنت میاد بعد این سوال؟ یعنی منظورت اینه که اصلا نباید توی چارچوب قرار بگیریم، درسته؟ یک مثلا آرتیست میتونه هر جوری بخونه.
من اینجوری فکر میکنم، به نظرم میشه نه بخواد چارچوب بذاره و اگه هر چیزی خودت هستی دیگه. حالا خیلی ها میدونی به زور توی چارچوب واقعا هست به نظر ذهنی، ولی دوست دارن که راجع به چیزای دیگه بخونن، چون که حالت فهم کنن مردم خوششون میاد، فهم کنن مخاطب به ارتباط برقرار میکنه و راجع به خیلی چیزایی حرف میزن تا رو نکردن و واقعا میفهمن. ولی از اون برم خب خیلی هستن که برعکسش هم هست، من حس میکنم خودشون توی جعبه برم میدن، این سر کسایی که خیلی با استعداد هستن به خاطر که حالا یا از اون بر نگرانن که شاید مشکل برشون پیش بیاد راجع به سر چیز حرف بزنن، یا از اون فکر میکنن که شاید میگم باز نظر منفی بگن از طرف مخاطب.
خب عرفان، به نظرت وظیفه حالا همون رپره بیان مشکلات یا ارائه راه حل برای این مشکلاته؟
ببین به نظرم یه پیامی باید توش باشه کلا، مثلا کسایی که من با یه سری این مشکل رو دارم، کسایی که خب راجع به درد و مشکلات اینا صحبت میکنن ولی خیلی منفی راجع بهش حرف میزنی، فقط میگن درد هست مشکل هست ولی هیچ نوری آخر تونل نشون نمیدن به شنونده، میدونی هیچ راه حلی جلوش نمیزنن و یه پیام مثبتی باید باشه، چون که هر چقدر هم شرایط بد باشه تو هر کشوری و تو هر مسئله که داری راجع بهش صحبت میکنی باید به شنونده امید بدی، چون که یه راه حلی هم اگه خود نمیفهمی اقلا اون امید رو میتونی زنده کنی، یه شعله امید نشون بدی به شنونده، اون خیلی مهمه به نظر من.
خب میدونی الان حالا خود خیلی مثال خوبی زدی، دقیقا رفتی سراغ سوال بعدی که میخواستم ازت بپرسم. ببین حقیقتش من یه لایو از تو دیدم که تو داشتی صحبت میکردی و بحث همین رپ کنه آندرگراند شد و تو دقیقا همین جمله رو گفتی که اوکی به نظر من یک رپ کن باید بیاد ارائه راه حل بده و نباید فقط مشکلات رو بیان بکنه. من حقیقتش مثلا توی جمعی بودم، داشتیم همین لایو رو بررسی می‌کردیم، صحبت می‌کردیم در مورد صحبت تو، حالا جمعی از رپ کنام نشسته بودن و اونجا میگفتن که خب این حرف اشتباهه و در برابر حرف داشتن جبهه می‌گرفتن. با چه مفهومی؟ با اینکه خب مثلا توپاک توی موزیکاش میگه که من وظیفه‌م اینه که فقط مشکلات رو منعکس بکنم، من سیاست مدار نیستم، مثلا به اصطلاح من کاری توی مملکت نیستم، من مشکلاتو منعکس میکنم، شمای شنونده، شمایی که دارین کارو گوش میدی، وظیفتی که حالا به هر نفعی به جایگاه اجتماعی که داری اون مشکل رو حل بکنی. پس به نظر خودت با توجه به این داستانی که حالا بیان میشه، میشه هنوز هم به این نظریه معتقد بود یا نه؟
ببین دو تا بحث میاد جلو، یکی که اول یا حالا نمیم شما حرف من اشتباه فهمید، من نگفتم به کسی که بعد بیاد مثلا یه دونه راه حل پنج عددی بذاره جلوی مشکلات جامعه، در راجبه مثبت بودن و راجبه این که یه امید بدی به شنونده چه فرق داره با این که حالا تو بخوای وقتی سیاست مدار نیستی یا کلا از مسائل سیاسی سیاست در نمیاری، خب قاعدتا نمیتونی بیا یه راه حل کلی بذاری جلوی گوش شنونده. این یکیش. دومیش همین که شاید توپاک خوب نمیشناسن و بررسی نکردن دیگه، من توپاک رپر دو ماره علاقه ما از بچگی بهش گوش میدادم،
رنگ چشاش هم روی کمره تک شده.
آره تحتی شده هم روی کمره و تمام من تو یه دوران خیلی سختی داشتم تو مثلا چه من سن 14 تا 18 تا 20 سالگی، تو اون دوران خیلی توپاک گوش میدم، توپاک همه جا تو گوشم بود، شباش میخوابیدم و تبه کسی که امید زندگی به من داد و منو باعث شد که رشد کنم، باعث شد برم دنبال هدفام، اینا مستقیما آدم آگاهی توپاک بود، یعنی چیزی که راجع به توپاک همه کسایی که با هم فنش هستن در این گونه است اینه که مشکلات جامعه رو بیان میکرد بدون ترس بدون هیچ چیز و امید رو همیشه میداد به شنونده. خلاصه
یعنی خودت معتقدی که آقا مثلا رپ آندرگراند رپ اعتراضی باید باشه ولی به شرط اینکه همیشه انتهای اون اثر بیایم یک امیدی بدیم، حالا به هر نحوی یک روشی راه حلی بذاریم جلو پای گوشه نونده، درسته؟
آره و به آهنگ با آهنگ هم فرق داره. من دو تا مثلا ببین آهنگ سیاسی حالا میدونیم یه سری مشکلات جامعه رو بیان میکنه، من خودم حالا مثلا دیگه مثلا آهنگ منتظر اومدن راجع به سیاست حرف زدم، چیزایی که هست چیزایی که به نظرم بدتر شده مشکلات اینجور چیزا، حالا نمیگم که مثلا هر حرفی که راجبش داری هر چیزی که راجبش صحبت میکنی یه صدای تجزیه میکنی باید دقیقا راه حل مستقیم اونو بذاری جلوش، ولی کلا باید اون یه نطفه امیدی باشه اون تحت حرفه، حالا به نظر من اینجوریه. ولی توی آهنگ دیگه هم هستش که مثلا اگه راجب مشکلات شخصی خودت صحبت میکنی حالا میتونی ببینی من خاک بر سرم، من بدبختم، فلانم، بمونم، ولی بعد نشون بده که میتونی غلبه کنی به همه چیز زندگی. چون من واقعا باورم اینه که اینجوری هست و میتونی، مهم نیست تو هر کشوری هستی، ممکنه من تو دایوای دیگه همینو گفتم، بعد از اینکه کلی راجع به امید و فلان اینه که میتونی زندگی رو عوض کنی و باید برنامه داشته باشی و هدفمند باشی و اینا صحبت کردم، باز مثلا یه هواداری من مسیج داره داداش تو ایران نیستی نمیدونی چطوریه. من به اینکه یه سری مشکلات تو ایران خیلی بیشتر هست شک ندارم و اینم نمیدونم چرا فکر میکنم مردم من راجع به ایران نمیدونم، من تو همون مملکت بزرگ شدم و تو همون سنایی که شما بودیم منم تو همون کشور بودم، برای همین صحبت این نیست که تو ایران خیلی واقعا سخت نیست و شاید دست بسته نباشه توی سری مسائل، مثلا اینکه تو همون کشور همتون یه ذره بگردین دور و برتون آدمایی هستن که میبینید تو کاری که هستن موفقن. بهش میگم خلاصه اگه هی یه تو انگلیسیش میگن victim mentality، اگه خودتو همیشه به عنوان یه آدم ضعیف و بدبخت و کاری ازم نمیاد بمونه همونجوری میمونی تا آخر زندگیت، یعنی همیشه میگن چه فکر کنی که من میتونم چه فکر کنی که من نمیتونم، هر دوش فکر درسته. خلاصه
حالا این مثال خوبی زدی، این که گفتی من خارج از ایرانم بعد به مسیج میدن میگن که تو بیرون از ایرانی فلان داستانا، ببین من خودم این داستان خیلی شنیدم که مثلا میگن بابا عرفان خارج از ایرانه، مثلا اصلا میگن نفسش از جای گرم بلند میشه، بعد مترک اعتراضی میخونه اصلا تو که خارج از ایرانی، تو که از ایران رفتی نباید این کار انجام بدی، با این داستانا وقتی روبرو میشی با اون واکنش چی؟ خیلی دوست دارم بدونم
واکنشم. شاید میگم شاید 10 سال پیش میشیدم چیزا رو یه ذره خوب میرفت رو مخم، ولی الان دیگه اونجوری نیست، چون میدونم خب کسی که حرفو میزنه واقعا از زندگی من خبر نداره، منو نمیشناسه، یا یه ذهنیتی داره برای خودش دیگه، ولی حقیقتش اینه که من یه اون دیگه تو ایران از ایران که اومدم که میگن از ایران رفتی، اینجا هم که خارجی هم واقعا نفهمیدم کجایی، ولی یه همین که من دقیقا هفته پیش شو سالگرد 20 سال شد که من از ایران خارج شدم، همین که من 20 سال تو کشور نیستم و انقدر همه تمرکزم رو گذاشتم رو اینکه موزیک ایرانی درست کنم، فارسی بخونم، نمیدونم یه سبکی که واقعا میشه علاقه دارم پیشرفت بدم تو ایران و خودم میبینم خیلی بچه از ایران میان بیرون میبینمشون، دوستام که تو ایران زندگی میکنم میبینم و خودشون تعجب میکنن که تو چقدر بیشتر راجع به اوضاع تو ایران هم سیاست و اتفاقات اطلاعات داری. دلیلش اینه که معنیش نیست که فقط چون تو ایران زندگی میکنی میدونی چه خبره، معنیش اینه که بستگی به این داره که به چه علاقه داری و دنبال چه اطلاعاتی باشی و میدونی چه میگم
خب عرفان یک چند سالی هست، شاید نزدیک 3 سال 4 ساله که دارن رپ فارسی رو به دو جبهه مینستریم و حالا آندرگراند تقسیم بندی میکنن، حالا من نمیدونم این تقسیم بندی رو قبول داری یا قبول نداری، خیلی ها هستن قبول دارن خیلی ها هستن قبول ندارن. خب ولی اگر که بخوای پایدار رو جز به این دسته مینستریم یا آندرگراند بدونی، از اونجایی که پایدار انگار حالا به نظر خیلی از کسایی که رپ فارسی رو دنبال میکنن، پایدار همیشه روی یک خط وسطی بین این دوتا تقسیم بندی داره راه میره، حالا هر کدوم از اعضاش با توجه به کارهایی که ریلیز میکنن، خودتو پایدار و عرفان رو جز کدوم یکی از این دسته بندی ها میدونی؟
ببین جالب، حالا یه آهنگی داریم توی یه آلبوم میاد ایشالا تفش ماه دیگه، میگم میگم سفید و سیان یه چی بینشه، یعنی واقعا کل آهنگ راجب اینه که یه چی بینشه، هیچ چیزی 100% نیستش و به نظر من حالا از نظر سلیقه‌ای بخوام بگیم اول صحبت بکنیم، خب من اصلا فکر نمی‌کنم یکی کسی اگه ممکنه کسی گوش کنم سلیقه موزیکی ذهنیتش چیزی که راجعش حرف میزنه به طور کلی تو موزیک این خود من نباشه، ولی خب اون استعدادش رو میفهمم که تو چی نبوغ داره، تو چی استعداد داره و تو زمینه خودش خیلی خوبه و به اون احترام میذارم و به نظرم آدم لیاقتش داره که بدرخشه، میدونی؟ و از اون برعکسش هم همینطور. حالا همیشه هم همینطور بوده، ولی کسایی که توی پایدار هستن آرتیست های ما رو ببینیم مثل علی جیدار، از روزی که شروع کرد واقعا خب آهنگای اشتباهی میخوند، هنوز هم میخونه داره، ولی
مسیرش خیلی تغییر کرده،
مسیرش تغییر کرده، ولی خب در این حال میدونی هنوز راجب اون چیزایی که باید صحبت بشون میکنه،
جنسش عوض شده.
چیزی که میخواستم بگم اینه که چطوری بگم، هر کسی از قدیم اگه مصاحبه من دیده باشی به نظرم آدم نباید یه بودی باشه. خب اگر یه چیزی هست راجبش باید صحبت کنیم. من خود من دیگه چم دارم آهنگای سیاسی اجتماعی من فکر نمی‌کنم کسی بتونه کتمان کنه، خوندم توی چند ساله و هستن و شهیدی همتون، ولی خب قطعا. گاهی وقتا ممکنه یه جایی باشم که توی فضای ذهنی باشم که هیچ ربطی به اونا نداره، ولی خب یه شاعرم دوستم راجبش صحبت کنم، راجب حسم، راجب تجربه اون لحظه، ممکن تجربه خیلی خوبی باشه، راجب اونم صحبت میکنم. ممکنه گاهی وقتا بحثی باشه، یه رابطه عشقی باشه، آدم تجربه، همه تجربه میکنن چیزا رو، میدونی چی میگم؟
بله.
چرا قشنگ آدم راجبی صحبت کنه و صادقانه راجبی صحبت بکنه. برای همین من شاید توی ژانرهای مختلف رپ فارسی آهنگایی داشتم که موفق بودم معلوم باشه ارتباط برقرار کردم. خب اینو من خوشحال میکنه، میدونم که از هر چیزی که بخونم به دل یکی نشسته. ولی باز این برمیگره من بحثی که اولش کردیم که گفتم اگه واقعا خب چه میدونم ذهن دیه بودیه یه چیز داری اوکی راجبمون صحبت کنی، ولی به شخص من میدونم خیلی خیلی رپرها هستن که از بچه های نسل هم هستن و خیلی هم طرفدار دارن و همیشه روی یه سوژه موندن و همچه صحبت کردن برای اینکه فکر چه بهش میگن، یه ذره به نظرم حرکت فریبکارانه ایه، چون که یه سری چیزها رو پنهان میکنی، راجع به صحبت نمیکنی، فقط برای اینکه یه ذهنیتی از خودت بین مردم نگه داری. اونو من مخالفشم.
حتی قبول داری خودت هم دیگه این جا به جاییت بین ژانرها و اصطلاحاً یک بودی نبودن خیلی زمینه‌ساز انتقاد شد داره، که آقا مثلا عرفان ترکی در مورد مهمونی داره، اون طرف هم ترک اعتراضی داره، کسی که در مورد مهمونی میخونه. آره و
مثلا ببخشید سیاسی در آدم دو ایران هر کسی اصلا یه سیاست مدار شغلشه مهمونی نمیره، مثلا با خانواده‌اش اینو دور نمیشه با دوستاش اینا دیوانه نمیکنه، نمیدونم بیرون شهر خیلی مسخره است، مثلا بزرگترین آدم نمیدونم سپیرچوال دنیا سیاسی دنیا به سیکس فکر نمی کنه تا سیکس نداره، نمیدونم یه چیز من این چیزی که حالا میگن انتقاد شده راجبه، من چیزی که راجبه تعریف نباشه نمیخوام بگم، ولی یه چیزی که روش کار کردم و خیلی روش اعتقاد دارم که آدم باید راجبه اصلاح مختلفی صحبت بکنه و با خودت اگه صادقی هر فکری که با خودت تنهایی میکنی باید بدونی با هم نوازم اونو در میون
بذاری راجبش صحبت کنی. آخه ببین یه مشکل اینجا پیش میاد، باز حالا اصلا شاید باور نشه این چیزی که دارم میگم اصلا توی لیست چیزایی که نوشته بودیم نیست، ولی خب چون خیلی داریم خوب بحث میکنیم به ذهن میاد، منم حالا ارائه میدم. ببین مثلا تو گفتی که خب اوکی، یعنی آدمهای سیاستمدار نیستن که برن مهمونی یا مثلا استلان حالا سکس داشته باشن، اوکی، ولی خب بحث اینه که تو الان توی یک جایی قرار داری که الگوی افراد خیلی زیادی قرار میگیری، یعنی فعالیتی که انجام بدی خیلی الگو برداری میکنن. خب اون موقع میاد یک فردی به تو انتقاد میکنه که خب عرفان سنجا داره تبلیغ فساد میکنه، چه میدونم تبلیغ مثلا سیکس میکنه، ترویج مثلا فلان فرهنگو میکنه و این شاید مثلا برای یک آرتیست تاثیرگذار کار مناسبی نباشه. اینجوری میگن، من دارم بازخورد حرف مخاطبا رو میگم.
اون میتونه نظر آدم باشه، ولی خب من با اون نظر موافق نیستم. به نظرم بعضی حتی مثلا برو دیت، حالا این حرف رو من خودم هیچ وقت با هیچ کسی نه حالا شاعر قدیم و جدید با کسی میخوام مقایسه بکنم، ولی میتونم راجبه شاعر مورد علاقه هم صحبت بکنم، مثل کسی راجبه عمر خیام مثلا میاد همچه حرفی بزنه، ترویج فلا اینا
نه.
ولی برو شعراش، حالا یه سری هم میگن راجبه شراب که حرف میزنه راجبه شراب الهیه که مزمت مثلا چیزی خنده داره، ولی برو ببین که شعراش راجبه چیه دیگه، از این من راجبه همین تنش صحبت میکنه، راجبه چیزهای واقعی هم که هر روز اینه چیزهایی که تو زندگی روزمره واقعا ما باش هر روز باش سر کله می‌زنیم، میدونی چی میگم؟ من به نظرم مهمه که مدل خودم، من میگم با خودم ساده من پیش دارم چیزایی که می‌نویسم و تجربه کردم و گاهی وقتا دوست دارم نسبت به موزیکی که میشنوم اگه اسم می‌کنم این موزیک هست رو میده که راجبه این قضیه هم صحبت کنم، یا من راجبه این خاطره میندازه، یا من راجبه این هستم یاد این هستم میندازه، دوست دارم راجبه صحبت بکنم. حالا
خیلی عمالی بود
اینجوری.
من متوجهم. خب عرفان، باز هم ما میریم سراغ انتقاد. ما همیشه سوالامون اینجوریه که اول همه انتقادا رو میپرسیم تموم بشه، بعدش میریم حالا دنبال
یه عمری فقط با انتقاد رو بروش.
آره آرتیست هم که دیگه عادت کردن تو رپ فارسی همیشه ازشون انتقاد دارن همه. داستان اینه که خیلی ها میگن حالا اوایل کارت این خیلی پررنگ بود و حالا کم کم وقتی که عرفان حدودن دیگه همه خودش رو ثابت کرد این سوال حدودن جوابش رو گرفت، ولی خب سوال همچنان هست. خیلی ها میگن که عرفان با استفاده از پول و ارتباطایی که تو مسیرش طی کرد به اینجا رسید، که خب تا جایی که ماها همه اطلاع داریم تو خودت تحصیلات آکادمیک داری و الان هم مشغول به کاری تو شغلت هم به شدت موفقه، یه توضیح درباره اینم میخوای بدی؟
آره این حالا اینم جالبه که پرسیدی، واقعا یه چیزیه که به قول خودتون از اول بوده، ولی جواب من اینه که همه تجربه شده چه تو ایران چه خارج از خارج از ایران و تو آمریکا جایی دیگه که بودم، آدم‌ها خیلی وقت ضعف‌های خودشونو کاری خودشون نکردن نمیتونن بکنن تو موفقیت کسای دیگه تجربه میکنن. اگه خودشون این کاری نکردن نمیتونن بکنن، سری می‌بندن به پول و به قدرت و فلان. اینا حرفا نمیدونم تو مصاحبه قبلی کی زدم گهگاهی، من از 17 سالگی اینجا تنها زندگی کردم بدون یه قرون، بدون قلوف، کمک از پدر مادر، ولی همه فهم میکنم خوشو آمریکا بودم کمک بابام پول. آخه کدوم بابا ایرانی میاد پول بده؟ تو ایران شنیدم میدن نیست بچه بره رپ کنه. پدر من
آره الان خیلی هم زیاد
دانشگاه بوده جانم،
میگم الان خیلی هم زیاد شده.
آره الان که زیاد شده میگم من پول میدن که مثلا شعر بنویسم این داستان هست. اون قسمت به حرفم پس میگیرم، ولی نسل ما بابای ایرانی این کار نمی کرده. بابای من هم مثلا یه استاد دانشگاهی رو آدم مثلا خیلی ثروتمندی نبوده تا اینکه ما اومدیم آمریکا، چون پدرم یکی از پروفسورهای برجسته ایرانه تو کار از تحصیلی خیلی موفق بوده و 40 سال تو ایران دانشگاه درس میداده و به خاطر تحقیقات پدرم ما میبریم آمریکا میرفتیم. میدونی واسه اینجوری بوده که ما دیگه یه سنی اومدم موندم و سالهای سال هم اینجا اصلا غیرقانونی بودم تو این کشور، اجازه کار نداشتم.
یارم دستگیر شده اشتباه کنم درسته؟
آره آره زندانم رفتم چون که به خاطر کار بعد 11 سپتامبر، ولی بگذاریم اونو. ولی حالا خود من هم حتی کاری که شغلی که داشتم از اون سنم تو اینجا کار میکردم کار معمولی نبوده، چون کارهای معمولی اصلا اجازه کار نداشتم باز هیچ وقت، ولی نه من غریبا بازی در نه بودم که بیام بگم آه من این کارو میکردم اون کارو میکردم فلان. و از اولش هم که شروع کردم به رپ همیشه یه مدت کار میکردم، پروژه هم میکردم، خود کارم خرج موزیک هم میکردم. همون موقع هم که همین حرفا رو میزنم به من که مثلا عرفان آمریکاست، تمام رپر ایرانی خونه مام باباشو زندگی میکردن توی ایران با خرج اونا، و من همون موقع داشتم خرج اجاره هم میدادم، نمیدونم خرج اینو هم میدادم. و پول استودیو تو ایران حقیقتش اینه که بچه‌ای که تو ایران مثلا یه ذره شناخته شده باشن، میدونم حالا خیلی بچه‌ای که تازه شروع کرده باشن شاید این امکانو ندارن، ولی بچه‌ای که ایرانی مثلا شناخته شدن که پول استودیو اون چیزا نمیدن، که خودتون تو جهنش هستین.
بله
اینجا حالا کسی که من نمی‌شناسم، من میام پیش آمریکا یه استودیو می‌خوام ضبط کنم، یا آهنگ حالا با پول پروداکشنش و ضبطش و میکسش و مسترش و فلان یه کمی که 500 600 رو هر آهنگ در میاد دیگه. خلاصه
میکنم خیلی خود دوست داشتی موقعیتی پیش بودم اون داستان صحبت کنی نه؟ چون من خیلی هم تو پستات دیده بودم مثلا میگه یه پست میذاری مثلا برای دیزاین رفتی مثلا توی جایی بعد یه خونه یه بعد همه میگن بابا تو که همچین خونه ای داری تو رو مثلا چه به رپ اعتراضی فلان.
این واقعا رفتم توی خونه 80 میلیون دارم نش 80 میلیون دلار بعد طرف فکر میکنه خونه منه. بعد آره به خاطر شغلمه. بعد در ادامهش اینو می‌خواستم بگم که ذره برمیگره به اون صورتی که اول می‌کردیم، که من همیشه از اول تو موزیکم حرفم امید می‌ذارم و حرفی نمی‌ذارم که آدم واقعا اگه بخوای به چیزی که بخوای میرسی. و الان تقریبا 15 ساله من تو کار رپ فارسی هستم، خب مردم انتظار دارن من زندگی پیشرفت نکرده باشه، پس من کیم که من دارم شعار میدم و راجع به چیزا صحبت میکنم تو موزیکم و 15 سال بعد هنوز تو همون جایی باشم که 15 سال پیش بودم؟ میدونی مردم همیشه این قسمت یه عکس تو اینستاگرام که میبینن فکر میکنن کل زندگی تموم بوده، میدونی چی میگم؟ یه لحظه رو اینجوری نیستش.
خب خیلی عالی. یکم حالا بحث چالشی تر فاصله بگیریم، برگردیم به گذشته و خیلی برای خود من سواله که جرقه ابتدایی شروعت و قرار گرفتن توی مسیر از کجا بود؟ مثلا چی شد که یه دفعه عرفان حاج رسولی ها شد عرفان پایدار؟ به کجا رسید؟
ببین اگه یعنی قبل از اینکه مثلا کلا از اول شروع کنم به نوشتن،
همون روزای اول آره، هم مثلا جرقه ابتدایی چی شد که یهو مثلا توی مسیر قرار گرفتی؟ یادت هست اصلا؟
ببین من از بچگی خب به موزیک خیلی علاقه داشتم، موزیکای مختلف، معمولا موزیکای بود که حالا به اصطلاح بشه گفت سنم بزرگتر بود، چون دو تا برادر بزرگتر دارم که اونم حالا به نظر خودم خیلی خوش سلیقه بودن تو موزیک و چیزای مختلف گوش می‌دادن، من خیلی از اون یاد گرفتم و بعد دیگه خودم همش گوش دادم، علاقه داشتم به موزیک، یعنی حتی من تو دبستانم موقع نوار کاست بود، به سن شما نمی‌خوره ولی
نه به سن ما می‌خوره آقا،
به ما می‌خوره، نمی‌دونم چه انتظارتون شما، ولی
من نوار کاستو یادم، خیلی هم داستان داشت،
یعنی چهارم دبستان آلبوم ضبط کرده بودم که حالا پرمیزان بعد داشته باشم هیچ واسه خودم کم دارم، برنامه رادیو موزیک و فلان اخبار همیشه دوست داشتم، یعنی علاقه داشتم کلا به چیزا، به بازیگری علاقه داشتم، تو ایران تئاتر بازی می‌کردم بچه ترکی بودم و به شعر مثلا چون از دبستان گوش می‌دادم یه مقدار، ولی علاقه بیشتری پیدا کردم از دوران راهنمایی و دیگه تو دبیرستان اینا می نوشتم یه چیزایی واسه خودم تو مدرسه تو خونه، بعد شعر بود، بعد
شعر سنتی نه در قالب رپ، درسته؟
در قالب رپ نبود، نه آره شعر آره سنتی، کلن هم من به شعر نظم قدیم بیشتر علاقه داشتم از بچگی تا به شعر نو، برای همین شعرها هم کسای قدیمی تر رو بیشتر میخونم تا جدیده، نه که بگم بهتری.
چیا رو میخوندی اون موقع؟
ببین سعدی شروع کردم، عمر خیام و بعدن مولانا هم خیلی خوندم، ولی اونجوریش مثلا شاید تسلط نشته باشم، حافظ رو خیلی راجبش نمیدونم واقعا، نرسیدم که چیز کنم، ولی شعرهای جدیدتر رو مثلا حالا میگم علی جیدا توی قضیه برعکس مثلا شعر نام تا شاملو خیلی خوب میشسته، من کمتر چون این فرصت نشده، بعدم از ایران خارج شدم و دیگه شروع کردم کارهای خودم رو نوشتن و پشت گوش افتاد، ولی خلاصه می نوشتم و یه جایی شد که به رپم خیلی علاقه داشتم، یه طبیعتا خیلی گوش میدادم.
اولین ترک رپی که گوش دادی یادته؟
اولین ترک رپی که گوش دادم؟
آره.
نه چون که میره به مثلا
سواله. آره حتی 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 نه بود
رپ فارسی که گوش دادی چی؟ اونم نباید یاد بده فکر کنم که تو شروع کردی رپ فارسی خیلی اصلا بولد بوده اون موقع، درسته؟
اول شد یه سری زب بود که خب بچه ها برخواهد اونم شد زحمت میکشیدم، ولی بینام بودیم مثلا آمریکا هم بودن بینامو نشون بودن یه سیچه، مثلا یکی میگه رپ فارسیه دقیقا برم دلم برام یه بودن که بچه می نویسم من رپ می نویسم کار میکنم چیز رپ نکردن، گفت آقا این شینی هم یه رپ فارسیه که سری هم داره رپ میکنه مثلا اینجوری، تا رسید به جایی که دیگه داشتم رپ میکردم و میدادم بیرون که فکر کنم موقع کاری از هیچ کس بود از زد بازی بود یه سری کارا، ولی هم تو هم هولوشی بود که من داشتم زب
میکردم. سال چند بود اون موقع؟
دنبال پروڈیوسر بودم یادم نمیاد راست
میخوای حیاتا خیلی گذشته ماها هم یادمون نمیاد
سال دقیقا که از من پرسیم زب اولین هنگی چه سالی من دانشا فکر میکردم بشه فکر میکنم سال 2003 اینا بود باید بوده باشه.
خب درباره تأسیس پایدار چه اتفاقی افتاد که فکر کنم شماها اولین تشکل به قول معروف رپ فارسی رو زدین، حالا زد بازی که گروه بود ولی پایدار فکر کنم به عنوان اولین تشکلی که چند تا عضو داشت، یه آهنگساز داشت، حالا رپر داشت و پایدار خیلی هم دستخوش تغییرات شده از اولین روزی که پایدار به وجود اومد تا امروز، هی عضوهای جدید اضافه شدن، عضوهای قدیمی خارج شدن، چه اتفاقی افتاد که پایدار تأسیس شد؟
پایدار رو یادمه که میخواستم یه حالت تیمی خانوادگیش بکنم با بچه هایی که بودیم، چون که از اولش هم یادتون باشه من و خشایار افرا که بودیم این هم نبود مدل کارامون شعرامون اینا، و از اول هم من دوست داشتم مثلا این تشکلی باشه که توش کاملا اون آزادی فکری آرتیست داشته باشه، من در حجی که دوست داره کار بکنه اگه از، ولی در این حال یه جوری طرز فکرامون و اخلاقامون هم شبیه باشه که خب یه سه تجربی بود، برای هم تجربه جدید بود، خیلی ما موقع از عوض گرفتن خیلی یاد گرفتم تو طول سالها با عوضهای مختلفی که اومدن رفتن که مثلا چه سر چه چیزهای حواس بیشتر جمع باشه، چه کسایی بیشتر به تیر ما میخورن نمیخورن، ایرانی هم همیشه هیچ وقت دست این داشتم که مثلا یه تیمی بشیم که هم به رفع فارسی کمک کنیم هم به هم کمک کنیم و میدونستم هم بالاخره یه چیزی یکی با سن هست تا حدودی میدونی چی میگم و دوست داشتم ولی من هم دیگه سنم بالا میرسه میرم مثلا بالای 45 میرسم بتونم این نسلای بعدی داشته باشم که اونا بتونم حالا جایگزین من بشن شاید تو رپ فارسی ولی مدل خودشون نه اینکه عرفان بشن ولی سلیقه خودشون کمک بکنن همینجورم تقریبا شده.
الان عضو جدیدتونم که ایمانمون بود که چند وقت پیش معرفی شد، درباره ایمانم میخوای توضیح بدی؟
آخرین عضومون ایمانه. ایمانم از اون کسایی که همونجور گفتم میگم تجربه رفت بالاتر و ایمانو قبل اینکه عضو بشه خب تقریبا یک سال یا حالا بیشتر کمتر دقیقش یادم نمیاد باش در تماس بودیم و
همکاری باش داشت با علی جیدال دیگه قبلش.
آره از طریق علی و بعدم دارا باش آشو شدم دیگه و دیگه چه میدونم یه چیزی هستش دیگه. بالاخره من خیلی آرتیستا بودم و بعدم تو پایدار رفتن و
همین رفتن و پایدار قدیم چه اتفاقی افتاد که بچه ها رفتن؟
اوکی اونم میگم خلا
کلا زیرو رو شد پایدار خیلی و الان دیگه
آره دیگه بالاخره حالا دیگه میگم همه رو ولی دیدم که ایمان واقعا چجوری زحمت میکشه و استعداد توش دیدم و بعد اجرای زنده شو دیدم خیلی چیزای مختلف بود اخلاقش رو دیدم و اون یه برقی داره خیلی به نظرم بچه باهوشه خیلی خیلی سخت کار میکنه خیلی زحمت میکشه مثلا کسی نیست که همجوری علکی اومده باشه با رپ حتی خیلی خیلی سال رپ میگذره 20 سالش میدونی بعد ولی کلا بچه‌ها به دلایل مختلف دیگه بیشتر تغییرات زندگی خشیار اینجوری بود افرا اینجا هنوز از سعی میدن دوستا من نیم ساعت پیش با خشیار رفت میزدم افرا سرویس پیش دیدمش بچه هست یعنی هیچ وقت مشکل نبوده دارم بچه اونا فقط زندگیشون تغییر کرد و بعد میرفتن تجربه دادن که بعد دنبال کار اینجور چیزا سرکشم داستان سختی داشت زندگیش واقعا مشکلاتی داشت که حالا به هر حال نتونست باش کنار بیاد که هم موزیک رو انجام بده و هم زندگی خارج از موزیکش رو به ازدادم که دیگه بارا تو مسابقه کنم هم من گفتم همون گفته لازم به توضیح نیست اگر من فکر میکنم همینطور حال مگر اینکه سوال خاصی داشته باشیم راجع به هر کدوم
نه اوکی همش اوکی خب ببین حالا جدا از این بحث پایدار اینا بخوایم یکم در مورد خودت صحبت بکنیم نمیدونم حالا قبول داری این نظریه رو یا نه ولی خیلی ها معتقدن که آرتیست های رپ فارسی معمولا از همکاری میترسن حالا به هر دلیلی و این باعث شده که همکاری تو رپ فارسی خیلی کم باشه. تو یکی از هنرمندایی بودی که دقیقا برخلاف این جریان عمل کردی و ترده همکاری خیلی زیادی داری. حالا بخوایم از همکاری با بچه های لیبل خودتون حالا اونا رو بیخیال بشیم اصطلاحاً جدای از اونها با هنرمندای مثل حسین هنرمندای مثل بهرام همکاری داشتی با هم ترک بس این ترک خیلی پاپولری هم شد خیلی همکار همگیری شد نظر خود در مورد این همکاری ها چیه؟ به نظر اصلا با همکاری موافقی و اگه طبیعتاً موافقی احساس میکنم خودت بازخوردی که از این همکاری ها گرفتی چی بود؟
ببین به من خیلی موافقه به قضیه از اولم بودم از اولم خدا شاهده مثلا این سایی میخوام بگم
خدا شاهده
یکم خیلی هم خاله متبریم ولی این سایی کسایی که بودن از نمیدونم چرا از مخصوصا اون اوله رپ فارسی هیچی نبود میدونی نه اونقدر طرفدار زیادی داشت نه اونقدر مردم میشناختنش نه هیچی ولی خیلی بچه ها فقط میخواستن زیرا به همو بزنن پای کار تیمی نبودن فلانه. ولی من اگه یادتون باشه اصلا ما اولم چند خط من ریمیکس و سری کار دیگه بود که کار گروه انجام چون واقعا دوست دارم خیلی وقتا دیدم بچه ها سر همکاری اینا همش دنبال اینا که یه سودی بهشون برسه یا مثلا یا رو بزنم تو آهنگ نمیدونم از این بچه بازی ها خیلی فکر بچه گونه ولی من خیلی راضی بودم همکاری که دال داشتم به نظرم خوب بودن با اکثر بچه ها همه خوبی بستیم وقتی داریم خارج از خودم و خوشحالم و امسال هم همین طرز فکر دارم هنوز هول میدم جلو و حالا همکاری بزرگتری نمیخوام بزرگتری
یعنی امسال هم همکاری داری
منتظره تری هستش که آره بیاد و
اسمم که نمیبری دیگه
نه چون میدونی خود اینجا توی اسم یاری از بعد
چی شد ترکتر نمیاد
لایو یه ما پیش و گفتم با یاس خیلی خوبه که آهنگ بدیم با هم هم دوستیم و نیم ساعت پیش حرف زدیم از فرش من آهنگتون که میاد میاد با من اصلا سو آره خلاص
با هیدر هم همکاری داشتید گیره درسته
با هیدر اگه اشتباه نکنم دو تا آره یه دونه یا آهنگ درست کرده بود معلوش خوندم موزیکش، یا قبلش هم که خط مریمیکس و گروهی داشتم. آقا
بذار حالا به بهونه این که همکاری با میرایدن داشتیم یه شایعه هم اصطلاح پاسخ بدیم. الان خیلی میگن که تو میرایدن مشکل داری، من خیلی بربر شنیدم، بخوای در مورد این داستان توضیح بدیم.
ببین واقعا با میرایدن مشکل شخصی نداریم میدونیم، ولی یه موقع رابطه، میگم حالا بدونه که زیاد بازش کنم، یه موقع رابطه نزدیکتری داشتیم، با هم بیشتر تماس داشتیم موزیکی و اینا، به مرور رابطه هم کم شد. ولی میگم الان هم آدم حالا حتما در معنیش نیست باید که مشکل داره اگه رابطه نزدیک.
آخه خیلی از مشکلات رو اصلا رسانه ها می سازن بین آرتیست ها، میگن فلانی با فلانی مشکل داره، بعد اون مشکل واقعا یه او به وجود میاد.
آره دیگه همین، یه ذره گاهی وقتا مثلا آدم ها بعضی روی ضعیفتری هم دارن، ممکنه مثلا دوتا رپر با هم کار بکنن، یکی بره زیر پیجم یکی می نویسه فلانی از تو بهتر بود، برعکسش هم 100% پیجم یکی رپر هم اتفاق میفته، حوادارا میگن و مردم یه اسی دو دلشون به وجود میاد، یا گاهی وقتا رپری ممکنه یه کاری کنه کاملا بی‌مقصود ولی طرف مقابل فکر کنه نه این با من بود. من انقدر دائم شده حتی با بچهای خودمون با بچهای دیگه که هرکی یه آهنگی میخونه مثلا 5 نفر رو خودشون میگیرن، ببینید چه
میگیرن. چند وقتیش اتفاقا یه مشکلی هم سر همکاریت با حسین اتفاق افتاده بود که
آره دقیقا سر آهنگ میشه.
آره
سلام آقازاده، که آدم هایی که نمیشناختم هم به خودشون گرفتم.
خب آقازاده خیلی هم لحن تندی داشت که از شما خیلی وقت بود بعید بود همچین ترکی که آره. اگه که حالا یه ذره زوم شیم رو این همکاری ها، یک همکاری هست تو با بهرام داری ترک اینو بفهم، یه ذره بیشتر در باره اینو بفهم برامون توضیح میدی چه اتفاقی افتاد؟
قبل اینکه بگی من بگم برای چی میخوایم در مورد اینو بفهم صحبت کنیم، داشتیم بررسی میکردیم و دیدیم که تو توی این همه مسابقه داشتی خیلی کم پیش اومده در مورد همکاری با بهرام صحبت کنی، گفتم چه خوبه اینجا در موردش حالا صحبتی با هم داشته باشیم.
حتماً نمیدونم چند ساله پیش بود اصلا همکاری من رو برمید
87 بود داره
فکر میکنم.
آره ببین یه ذره چون گذشته دقیق بودم برای اشتباه نکنم، اول با یکی دیگه از بچه های دیوار در تماس بودم، نمیدونم راجع به موزیک بود چیز دیگه بود، نمیدونم از کجا تماس داشتیم، شاید از طرف رضا یکی از بچه که رپسانه داشت بود، خدا یادم نمیدونم، ولی به هر حال بعد با بهرام کنه بهرام شنیده بودم با هم تماس نشتیم همیست، بعد با آلبوم اولیش چی بود که دارم
دیگه
آره دو تا آهنگی که افسوس بود، یکی هم من اسمش رو خاطرم نیست ولی خیلی بار بودم خیلی خوش آمده بود و بعد تماس داشتیم و بچه دیوار گفتن که خوبه همکاری داشته باشیم با هم و دیگه اون چک و فرستو دادن شروع کردم نوشتم، من نوشتم برام نوشت بعد ضبط کردم، من ضبطم ضبط تست بود یعنی ضبط دمو بود، قرار نبود که خیلی صدایی که داشتم تو آهنگ راضی نبودم، قرار بود دوباره ضبط کنم برای امتحان فرستادم، بعد یالا اونم داشتن رو آهنگ کار میکردن، یه سری چیزا هم دیگه بود روی کراس آهنگ یا اون قسمت همخوان آهنگ که قرار بود عوض بشه و بعد من هنوز تا به امروز نمیدونم داستانه زیاد دلی شده نم مثل خودتون بینیم نمیشه شد که آهنگ یه اومد بیرون،
یعنی بدون اطلاع تو همون ورژن دموی که تو فرستاده بودی
والا به اونجایی که به من گفتن آهنگ دزدیده شده، بعد من چیزای دیگه هم شنیدم ولی خب هیچ وقت اگه چه میدونم چیزی مطمئن بودم فکر میکردم خب مستقیم به خود بچه ها میگفتم، ولی چیزی بود که من از این اون شنیدم که یه ورژن قضیه این بود که بچه ها گفتن آهنگ دزدیده شده بچه های دیوار و آهنگ اومد بیرون، خب من خب خیلی ناراضی بودم از اون آهنگ، از شعرش اینا همه چی راضی بودم ولی ضبط آهنگ مشکل داشت، میکس آهنگ مشکل داشت و یه سری حال این حرف رو من زدم بعد نگاه این آهنگ و اینا مخصوصا دادم بیرون که مثلا چون که صدای بهرام درست بود و آهنگ صدای تو نبود منم خیلی جدی نگرفتم این حرف رو
حالا با همین مشکلاتی که به قول تو ترک داشتش توی محل پرودیوسرش باز خیلی تو ترک های پاپیلر شد، جز که ترک های تاپ 10 اصطلاح رپ فارسی شد.
آره شعر شعر قوی داشت از هر دو طرف، آهنگ خیلی خوب بود بیا متاسفانه،
یعنی میتونست بهتر هم باشه،
مثلا من میگم 65-70% آهنگ اومد بیرون 100%ش خیلی بهتر میشه.
و حالا از این صحبتی در مورد بهرام کردیم یه سوء استفاده بکنم، هنوز کاری بهرامو دنبال میکنی یا نه؟
ببین راستشو بخوای من بهرامونی بعد از آهنگم سالا باش در تماس بودم، یعنی از ایران رفته بود دیگه اشتباه نکنم سوئد بود با هم در تماس بودیم ولی دیگه همینجور فاصله افتاد و دیگه یه هم حرف نزدیم، خیلی وقت ازش خبری ندارم و خبرم ندارم که بعد از آلبوم دومش یا نمیدونم، خیلی وقته که نمیدونم اگه آهنگ دادی شاپ مثلا 4 5 سال گذشته من خبر ندارم.
نه بهرام طبیعتا خیلی دیر به دیر کار میده. خب حالا یکم از این بحث فاصله بگیریم، میخوام دوباره بیایم سراغ یکی از انتقادهایی که خیلی از مخاطبا ازت انجام میدن. ببین خیلی هم معتقدن که عرفان از یک مقطعی افت کرد، تغییر کرد و حالا توی یک جریان دیگه ای قدم گذاشت که بسیار تفاوت داشت با روزهای ابتدایی فعالیتش. حالا بخوام برات خیلی باستر بکنم، اصطلاحاً از خانه تا گور یا حالا آلبوم همیشگی دوری خط فکری دیگه ای بوده خیلی ها میگن، و بعد مجموعه خداحافظی و حالا سینگل ترک هایی که بعد از خداحافظی منتشر شده در یک جریان فکری دیگه، و خیلی ها میگن عرفان پایدار افت کرد، عرفان قدیم خیلی بهتر بود، عرفان نباید اینجوری میشد اصطلاحاً فلان. خود دست انتقادها به گوشت رسیده تا حالا و واکنش چی بوده، چه جوابی براش داشتی؟
ببین آره خب من که مثلا کپ سرم نمیکنم تو برف که انتقاد داره میشنوم، من حالا مثلا از طرف کامنت زیاد نمیخونم ولی خب خبرم میرسه دیگه، در حد دور برم اصلا خودم میشنم بدونم که کسایی که باشون ارتباط برقرار میکنم سوالا چه حسی دارن نسبت به موزیکم. ولی یه مقدارش دو تیکه داره قضیه، یکیش مثلا از خانه داگون که من خب یه سری فنایی که اون موقع آشنا شدن با اون سبک من رو مثلا خیلی طرفدار من شدن ارتباط برقرار کردن، وقتی همیشگی اومد دیگه اون عرفان از فتگومون مثلا شد میدونی چه میگه، بعد سر همیشگی که اومد یه سری از اونها ناراضی بودن و یکی سری کسایی که سر همیشگی با ما آشنا شدن میگن که همیشگی بهترین کارت میدونی چه میگم، چون اولی برداشتی که از اونم داره گاهی وقتا باش میمونه. ولی خب بعد تو همون همیشگی اونم خیلی مثلا اسمان تا گروه بیشتر دوست داشتم، حس میکنم نظرشون عوض شد و به ما رو بیشتر
دوست داشتم. یعنی میگه هر چقدر ترک بیشتر مثلا از تایم انتشارش بگذره بیشتر بر مخاطبا مثلا جا میفته، بیشتر باش ارتباط میگیرن.
نمیگم همیشه اینجوره، میگم حالا گاهی وقتا با آلبوم اونجوری هست، من خودم هم شده ممکن از یه هنرمند که بهش علاقه دارم یه آلبومی شنیدم انتظار دارم آلبوم بعدی هم مثلا اونجوری باشه، منتظر اونم خب این چیزی گره میده، اول میخوره تو ذوقم یا اینو نبود، ولی مثلا نمیدونم 6 ماه سال گوش میدم میبینم آینه بعد بال خب یه چیز دیگه است، آلبوم که اصلا گوش میدم اینم چیز سبک دیگه است. ولی بعدا یه تیکای کلا به نظرم هر حالا نویسنده ای شاعری هر خواننده ای تو دوران مختلف زندگیش حاجه به چیزهای مختلف میریسه و به گوش مردم خوش شاید افت باشه، شاید یکی پیشرفت بکنه اینا، و اون حس و انگیزه که آدم مورد در موقع نوشتن داره به نظرم خیلی مهم، و هر کسی ممکن تو یه دوران زندگیش یه جایی باشه که اون انگیزه همیشه گیر نداشته باشه یا اون هیجان رو نداشته باشه داشته موزیک، یا ما رابطه‌ای که با موزیک داریم هنرمندا یه جوریه که ممکنه یه موقعی بعضی ضربه بخوریم مثلا اون میشم به ما هیجان انگیزه نسبت بهش نداشته باشیم که موقعی داشتیم. برای من هم یه چند سالی اونجوری بود، یه چند سالی اونجوری شده بود تا اینکه من دیالو دیگه رسید به جایی که اصلا دیگه انقدر داستان داشتم خدافیزی کردم و بعد خدافیزی که دوباره شروع کردم، ولی یه حس عجیب غریبه و این تن حرفی که راجع به اینا میزنید مردم اعتقاد مردم معتقدم تا عرفان افت کرد و اینو به هیچ وجه نشنیدم تو همین 3-4 ماه گذشته.
آره شاید بعد از بازگشتت بعد از مجموعه خدافیزی حالا با یه کارکتر خیلی اکتیوتر خیلی متفاوتی روبرو بودیم از عرفان، واقعا قبول دارم اینو.
درسته.
خب
سال گذشته سال عجیب بوده واسه من، تیم نوشتم شاید عجیب ترین سالی بوده که این سال رو داشتم، هیچ وقت توی اینقدر مدت به این کوتاهی توی یک سال اینقدر حالا میگم چند تا آهنگ ولی اینقدر آهنگ ننوشتم که حالا به نظر خودم و تیمم و دور بریم هم قوی بوده باشم.
کلا پایدار توی این دو سال اخیر خیلی اکتیو بوده، حس میکنم یه تنه جور رپ فارسی رو داره به دوش میکشه
دیگه.
خب درباره خدافظیت صحبت کردیم، درباره خدافظیت خود صحبت کردیم، یه ذره بیشتر زوم شیم روی مقوله خدافظی کردنت و مجموعه خدافظی و دوباره بازگشتت. خیلی حالا از اون دسته از مخاطبایی که دوست دارن زندگی شخصی هنرمندا و آرتیستا رو بدونن چه خبره، میخوام بدونن که چه اتفاقی افتاد که عرفان خدافظی کرد و دوباره برگشت.
باشه باشه اصلا راجعه اون میگم، راجعه پایدارم چون گفتی یه چند تا چیز میخوام بگم، ولی خدا پیزم چند دفعه گفتم حالا خلاصه میگم که واسه شنوندم تکراری نباشه، ولی من داستانه زیاد شدم تو زندگی من بین که دوتا کشور کدوم رو زندگی بکنم، ولی با شغل هم گذرندن زندگی و اونجوری زیر پام صرف نبود میدونی، پایدارم به آخر چند تا عضو داشته خودم و کارا و خرج زیاد زندگی ما اینا یه و واقعا خورده بودم به شجای بدیگه کرده بودم و تنها راهش این بود چون خودم میگم رو تجربه که از خودم داشتم تیه سالها توی دهه 20 تا 30 که تمرکز میکردم باید روی یکیش تمرکز هر وقت روی مثلا موزیک تمرکز میکردم شغل ضربه میخورد هر وقت روی شغل تمرکز میکردم موزیک ضربه میخورد میدونی یه خیلی احساسی است بالانس کردنش برام خیلی سخت بود تا یه رسید به اونجا که خلافزی کردم فکرم میکردم خیلی بیشتر از چیزی که طول کشید طول بکشه تا بتونم شاید برگرم به موزیک برای همین با خودم تو سرم گفتم بعد کامل بذاری که همش فکر نکنی که بتونی زندگی جدید شروع کنی دوباره از دوباره برگشتم آمریکا شغل جدید زندگی جدید با همه چیز بعد ولی خب از اون چیزی که فکر میکردم دو تا اتفاق افتاد یکی این که فکر میکردم خیلی راحت تر از اینا باشه این کار انجام
نه خیلی سخته آره
خیلی سخت بود روی رویم اصلا خیلی بدی گذاشته بود بعد اون بعد اون قسمتیش هم که میخواستم شغل جدیدم به موفقیت برسم و اینا خیلی زودتر چیزی که فکر میکردم شد چون کاری که کردم زمان و ساعت که گذاشتم پاش زودتر چیزی که فکر میکردم جواب گرفت خلاصه دیگه توی یه رابطه هم بودم دیگه تو میکنم اکثر حواداش خیلی خبر داشته باشن دیگه یه جوری همه چی همزمان دست به دست هم داد که همون رابطه به اصطلاح عاطفی که توش بودم تموم شد همین که دیگه
یعنی مثلا اتمام اون رابطه عاطفیت هم تأثیری داشت توی بازگشت مجدد درسته؟
یه خیلی چیزا رو چی بهش میگن خیلی راه که جانم بسته بوده باز کرد طبیعتا وقتم رو خیلی بیشتر کرد و حالا چیزایی که توی روز میتونستشون روش وقت بذارم عوض کرد و یه های حالت انقلاب و انفجاری بود که خیلی خوشحالم ازش میگم یه وقتی اومدم مثلا یه جوری شروع کردم بچه ها شوک شده بودن چون تو مدتی که نبودم واقعا علی جیدال نمیشکن واقعا علی جیدال و سینا پایدار زنده نگردشتن واقعا کم نهی بردن شما کسایی بودن قبلا تو پایدار که میدونم عمرن اینجوری مثلا اگه همچیزی میرون پرم هرکی میرفت دنبال کار خودش میدونی چون دنبال سود و منفعت خودش ولی علی پای تیم موند و زحمت کشید و واقعا مثل داداشی میمونه سینا هم همیشه مدل خودش مثلا سبکش عوض شد تو اون چند ساله و کارهای خیلی جالبی انجام داد و با دیگران و اینا و تا اینکه دیگه منم برگشتم فکر کنم خب اونم جوابشو گرفتن دیدم منم موقعی که برگشتم یه خیلی دقیقی برگشتم و کل تیم الان انرژی عجب غریبی داره بعد یه دوباره وارد تیم شد که از نظر آهنگسازی خیلی با هم مچیم یعنی یه دورانی بود که واقعا اینجوری بود دارا صبح اون داره به تایم لندنه با من فرق داره صبح که اسباب پا می شدم یه بیت فرستاده بود من عصری آهنگ تعبیر می دادم دوباره فردم چیز عجب غریبی شد بعد دیگه خلاصه خیلی آهنگ جمع کردیم تو امسال و دیگه بعد هم که مهدی اومد و ایمان اومد و همه بچه هم خیلی پر انرژی و با هم خیلی نزدیکیم واقعا با هم همون یه جا می بینیم مثل اگر مثلا همون 10 ساله می شناسیم همه
امسال حالا کنسرت هم برگزار کردین فعالم بودین همه جا همه پیجا همه رسانه ها هر جایی که چک میکردیم فکر کنم تو هفته حداقل 2 تا 3 تا خبر جدید ما هر هفته داریم از پایدار میشنویم امسال همچنان پرکار خواهیم بود از لحاظ ریلیز و از لحاظ کنسرت
خیلی پرکارتر
یعنی تازه اولی
این چیزی که جدی واقعا چیزی که جمعه دیدین استارت کار بود میدونیم پروژه های مهدی هنوز نیومده پروژه های گروهیمون خیلی نیومده یا آلبوم به علی دادیم یا آلبوم دیگه بعدش رو کاره که هنوز خبرشو ندادیم
دیگه الان دادی یا بچه
چی؟
دیگه الان خبرشو دادی دیگه
پاک کنیم بسن نوری شدیم بچه ها همکاری با رپرهای دیگه هست رپر نسل اول همونجور که بورس این کار کردیم هرکی مدل خودم دارم به کسای دیگه هم کار میکنیم و کنسرت هم که تازه فعلا اولی قبرس رو داشتیم حالا نمیدونم مصاحبه شما کی در میاد ولی یکی تورنتو داریم به زودی و بعد هم شهرهای دیگه تا چند ماه آینده فکر کنم چند تا داشته باشیم و یه مشکلی که الان داریم اینه که واقعا آدم از یه حدی بیشتر نمیتونه آهنگ بده بیرون ولی از اون ور آهنگ هم نمیخوام قدیمی بشن برای همین نمیدونم چیکار کنیم این آهنگ دژاگه رو داریم فردا صبح داریم میریم آهنگ رو ولی یه جوری شده که فکر کنم هر 3 هفته نهایتا یه ماه باید آهنگ بدیم و آلبوم بدیم تا آهنگ سوخ نخورن
خب خیلی هم عالی. بریم سراغ یه بحثی که شاید خیلی توی این چند سال باش درگیر بود، اونم بحث دیسترک انتشار کردن و فرهنگ دیسه. تو یکی از آرتیستایی بودی که حالا به هر دلیلی که واقعا قابل بحثه، قابل تعامله، آره میخواستم بگم رکورددار دیس شدن رپ فارسی، و در این مدتی هم که رو داشتی به هر دلیلی دیس میشدی خیلی کمتر واکنش نشون دادی. اول اینکه به نظر خودت چه اتفاقاتی، چه سلسله اتفاقاتی میفته که مثلا یکی مثل تو این همه مورد انتقاد قرار میگیره، مورد دیس قرار میگیره، و اینکه چرا کمتر واکنش نشون دادی؟
حتما یه چیزی توم دیدم که خواستن راجبه همه وقت گذاشتن آهنگ نداشتن. ولی ببین حقیقتش اینه، خیلی حدیثایی که شدم، شاید اینا راجبه زیاد صحبت نکردم، کسایی که دیسم کردن کسایی بودن که واقعا میخواستن با ما آهنگ بدن و وقتی بهشون گفتم نه برخورده و رفتن دیسم کردن، میدونی، و خیلی هم وقت گذاشتن این کار. من دارم خیلی چیز غیر منطقیه، ممکن آدم با یکی، بعد واقعا کسایی بودن که ایسهشون کمکشون کردن، میدونی، کسایی که واسه شون وقت گذاشتم، کمک کردم، مرام گذاشتم، و وقتی گفتم مثلا نه حالا وقتش نیست یا بر دلیل های نمیدارم بهشون برخورد و تصمیم گرفتن که من دیست کنم، که بزا خیلی سمت مسئله و هرگزی مگه مجبوری به که میشتازی و من با هم کار بکنم که بی احترامی نیستی، ممکنه خب صفون بهم نمیخوره
و دلیل دیگه نمیخوام با تو هم. تو هم معمولا واکنشی نشون ندادی، حالا من تو مصاحباتم میدیدم مثلا میگفتی نمیشناسم آرتیست و فلان.
حالا خب واقعا اینجوری بوده که خب چه میدونم با جواب ندادم طرف اکثرا خودشون محو شدن دیگه، اصلا نقشی توی رپ فارسی ندارن.
و حالا اون آدم هایی که دیست دادن حدودا نیستن هیچ کدومشون اصلا تو رپ فارسی،
همین دیگه، لازم نبود من جواب بدم، خودشون قبل خدافیزی کنم. ولی من این خودم خدافیزی کردم، ولی این کسایی هم بودن که حتی اون کسایی هم که یکی دو بار جواب دادم هم همیشه برش پشیمون شدم، چون که اینم باز نه که بگم خودم بالا میبینم، ولی آدم باید به کسی دهن بدن بشه که دست کنی که ارزشش رو داره، میدونی، کسایی هستن توی رپ فارسی امروز که قاعدتا اگه حرفی بزنن جواب میدم، خیلی محکم جواب میدم، ولی کسایی که جواب ندادن واقعا ارزش جواب دادن نداشتن.
خب ارفان، یک سوال دیگه که همیشه هم فکر کنم البته یکی دو بارم بهش جواب دادی، ولی خب جزو سوالایی که باید پرسیده بشه، پایدار رو عده‌ای که همیشه دارن انتقاد میکنن متهم به ترویج مواد مخدر میکنن. البته هیچ کس نمیتونه بگه که مواد مخدر تو هیچ کشوری نیست، قاعدتا هست، خیلی هم به وفور هم یافت میشه، ولی این همیشه در برابر این قرار میگرفت که خودتو حالا یه ترکی دارید ضد مواد مخدر و حالا موزیک ویدیوش هم موزیک ویدیو به شدت موفق شد، در برابر این هم یه توضیح
بدم. ببینین یه دوگانگی فهم میکنم توی همه چیز و توی همه کس هستش، میدونی، من هیچ وقت نگفتم من مرجع تقلیدم، ولی شاید از خیلی ها که گفتن کار بد کمتر کردم، ولی من همیشه دوست داشتم راجع به همه چیز صحبت کنم تو هنگام، و میدونم که یه چیزایی بوده که قاعدتا شاید اثر بد داشته باشه، ولی اینکه بخوان بهتر توضیح بدم اینو، اگه کسی بخواد مستقیم بگه که دلیلی که مواد مخدر تو ایران امروز زیاده به خاطر رپ فارسیه، یه چیز مسخره‌ای به نظر من، چون که بالاخره این از یه جا میاد دیگه، یا سر رپ خوندن ما همیشه اومده تو مملکت. ولی نمیدونم، من خیلی به این قضیه هم فکر کردم، ولی من واقعا دوست ندارم خودم رو سانسور کنم، خیلی چیزهایی هست که می نویسم واسه خودم ارزش داره، تجربیاتم واسه تبلیغش نیستش، میدونی، ولی یه سری کسا هستن که واقعا همینجوری من که میگم تو هنگشون باحاله، خیلی چیزا رو میگن خیلی تجربه نکردن، حالا چرا از چیزایی که حالا فکر میکنم باحاله تو سرشون فکر میکنم باحال تیا مثلا شم در مواد این چیزا صحبت میکنم، یه شاید فکر میکنم چیزایی که توی ایران امروز طرفدار داره زیاد استفاده میشه برای این کار. ولی
یعنی مثلا میخوام بگم هر چیزی که بخش به صحبت تمام آدم شرمندتم ببخشید، این که مثلا
هم هستن که استفاده میکنم و راجعش حرف نمیزنن، یه جفتش هست،
نه با همین کار داشتم، یعنی مثلا اگه شما از مواد مخدر صحبت میکنید یعنی که همه تجربه کردین.
ببین من این سوالو نمیخوام زیاد واردش بشم،
نه مسئله که خیلی شخصی، اصلا باش کاری ندارم، بس همون الگو برداری و تبلیغه،
اونم خیلی واسه بحث دیگه هست. واقعا خوبه که اتفاقا یه مصاحبه طولانی باشه راجبه فقط همین موضوع هم صحبت بکنه، که نقطه نظر کاملا هم اگه دوست داشتیم واقعا در آینده من دوست دارم راجع به صحبت بکنیم و کامل بازش کنیم که یه جوری هم خوب پخش میشه که بچه‌ها منو بشنون. ما راجع به چه صحبت میکنیم، راجع یه شب مثلا یه کاری کردیم، دلیل نمیشه که برنامه صبح تا شب هر روزمون باشه. مهمش به نظر که کسی بدونه من حالا چه میدونم یه سری چیزا هستش مثل تریاک و هروئین و شیشه و اینا، یعنی واقعا هیچ کس هیچ وقت به نظر من نباید سمتش بره، چیزایی که زندگی آدم نابود میکنه. ولی خب یه سری چیزا هست که نه واقعا اونجوری نیستش. حالا خود مشروب بخوام مثال بزنم، آره هر روز بشینی مشروب بخوری صبح تا شب خب واسه هیچ کی خوب نیست، میدونی الکلی بودن که افتخار نیستش، چیز پوز نداره که. ولی اگر هم یه کسی دوست داره مثلا چه میدونم آخر هفته با دوستاش بره مشروب بخوره، من از من هیچ اشکالی نداره. برای همین راجعش صحبت میکنم و اون موزیک برای اون موقع است،
برای اون تایمه.
خب حالا یکم دوره از این بحث چالشی فاصله بگیریم، در مورد آلبومات اگه خودت مایل باشی یکم صحبت کنیم. تو توی رزومه کاریت اگه اشتباه نکنم 3 مجموعه بلند داری، از خانه تا گور، همیشگی و خداحافظی. در مورد آلبومات و اینکه اصلا روند ساختشون چجوری شد، چجوری طی کردی و اگه بخوای از بینشون انتخاب بکنی خودت عرفان کدوم آلبوم رو بیشتر میپسندی؟
ببین من که گوش میدم خب منو همش داد اون دوره زندگی میندازه، میدونی، و هر اتفاقی هم افتاده باعث شده من کسی که امروز هستم باشم و هیچ دوره ای نیست واسه بخوام که بگم اون دوره رو بیشتر اون عرفان رو بیشتر دوست دارم، این عرفان امروز رو بیشتر از همشون دوست دارم. من که حس میکنم از همشون پخته ترم، مثلا دوران اون آلبوم ها و تجربه هم بیشتره و حتی الان فکر میکنم خیلی انگیزه که الان دارم هم بیشتر از یه سری کارهایی که داشتم تو چند سال گذشته.
و یکی از پرودوسرات هم که توی 3 مجموعه بودش اگه اشتباه نکنم امیر ای پلاس بود که الان باش همکاری نداری.
امیر ای پلاس رو هنوز دوستم هست، سری کاری هم باش کار میکنم، میکس و هنگ مثلا هنگ حال من خوبه که دادم کار میکس و مسترش کار امیر بود. ولی با امیر موزیکی پروڈکشنی فعلا کار جدیدی نداریم، چون که میگم یه دلیلش همین بود که با دارا که آشنا شدم هم سلیقه خیلی خوردیم به هم و دارا خیلی پرکار بود و هی دیگه این چی بهش میگن این آرشیومونه بزرگتر و بزرگتر شد. بعد این وسط یک کسای دیگه هم واسه هم بیت فرست دادن که خب حال کردم باشد روی اون هم نوشتم، دیگه فرصتی نشد که به همین کار بکنم الان.
عرفان یه سوال دیگه هم حالا درباره 3 مجموعه صحبت کردیم، داستان اینه که همیشه حس های این 3 آلبومت خیلی مهم دیگه متفاوتن و انگار همون حس لحظه‌ای که لایف استایل اون موقع زندگی داشته رو توی ورق نوشتی و حالا ضبطشون کردی، با این که توی لحظه می نویسی موافقی؟ یعنی هر چیزی که تو همون لحظه داره بهت میگذره رو می نویسی و ترک میکنی؟
آره، برای اینکه حالا اگه عمری باشه 10 سال 20 سال دیگه چه می‌دونم اون موقع که گوش بکنی کارامو به نظر من تو کارم من خیلی آشکاره که کی بودم و تیکه تیکه چی شده، چه اتفاقایی تو زندگی افتاد، مثلا یه سری آهنگا و اینه که میگم مثلا با ارزش راجع به چیزهای مختلف دوست دارم بنویسم توی دوران مختلف زندگیم. یکی دلیلش اینه، برای اینکه یه حالتی آخرش میشه مثل نقاشی از کل زندگی. ولی یه چیزی که حس می‌کنم خیلی جالبم، چرا الان مثلا به نتیجه رسیدم، یه دلیلی که شاید آلبوم از خانه تا گور و بعد آلبوم همیشگی رو مردم شاید باش بیشتر تو برقرار میکنن نسبت به آلبوم خدافزی، یکی که کلا آلبوم خدافزی که خب یه حالت فاز منفی داشت دیگه، دارم یه آلبوم میدم میگم برای بعدش که نیست بخونم همچی خیلی حس مثبت تو چیزی نمیده که آدم به جذب بشه. و غیر از اون دوتا آلبوم و همشون رو توی مقطع نسبتا کوتاه نوشتم، یعنی از خانه تاگور رو توی تایمی نوشتم، توی چند ماه نوشتم، توی یه خونه زندگی میکردم، یه کار میکردم فلان. ولی آلبوم از همیشگی هم همینجور، یه مقدار زیادش رو تو ونکوور کانادا نوشتم، توی چند هفته که اونجا بودم برای کنسرت، یه مقدار زیادیش هم باز همون دوران ولی خب توی آمریکا نوشتم. ولی آلبوم خدافزی آهنگا رو از خیلی آهنگسازای مختلف، شاید تیه چند سال آهنگا رو جمع کرده بودم توی سال مختلف و شاید اونجوری حالت چی بهش میگن یکسان رو من خیلی همخونی نداشتم خیلی از آهنگا، شاید دارم میگم همینجوری هم فکر میکنم که شاید اون بود هستش که مردم اونجوری یه دونه هست نداشت که باشون اونجوری که باید یه اتفاق برقرار کنن.
خب
خب ببین از این بحث حالا یکم فاصله بگیریم، دوباره یکم می‌خوایم بحث رو بازداشت چالشی کنیم. خسته که نشدی؟
نه نه.
خب خیلی عالی. ببین می‌خوایم در مورد تعامل با مخاطب صحبت کنیم. تو یکی از هنرمندایی هستی که جدا میتونم بگم بیشترین تعامل با مخاطبات رو داری. هر از چنگای حتما لایو میذاری، تو لایو با مخاطبات صحبت میکنی، دقیق حتی انتقادها رو جواب میدی. میخوام در مورد این سبک کاری با هم دیگه تبادل نظر داشته باشیم که چقدر خوبه که این کار رو داری و به نظر خودت اصلا تا حالا شده که واکنش مثبتی از این داستان بگیری؟ شده تأثیری حتی رو بذاره این قضیه از طرف مخاطبات؟
صد درصد. من این چیزی این کارو خیلی دوست دارم، تو جایی که ممکنم دوست دارم انجام بدم. بعضی وقتا مخاطبای کاری میکنم این با من اصلا چرا وقتم تلف
میکنم. آخه میدونی تو دقیقا خلاف کاریو انجام میدی که اکثر هنرمندا انجام میدن معمولا.
آره آره، نه ندونستن نیست، روی کم تجربگی نیست، همیشه از قدیم به هنرمندا میگم باید کم دسترسی داشته باشم به مردم، فکر کنم توی جایگاه فلانی میمونم، ولی حقیقتش اینه که هیچ هنرمندی که میشناسین از هیچی بالاتر نیست، نمیدونم باهوشتر نیست، چه تجربه هایی میزنی مثلشون آدم تو جامعه زیاده از ذره حالا چه میدونم طرز فکر کسی هستن و کاری که میکنن تو طول روز. و من از این وضعیت ترسی ندارم، من با خودم راحت هستم و واقعا دوست دارم و عشق میکنم با مخاطبشتم حرف بزنم و مستقیم ببینم چی میگن.
نه خیلی عالی واقعا،
کل پایدار البته رویهشون همین شکلیه. چند روز پیشم خود سینا یه ایونتی رو تو تهران برگزار کرده بود، اون اصلا ساده
دیدم.
خب ارفان جان، رسیدیم به سوالای حدودا آخرمون، امیدوارم که همچنان آخرش شده باشی. ما این سوال از همه مهمونایی که تا امروز داشتیم پرسیدیم، شما هم مستثنا نیستی. رپ کنه محبوب ایرانی کیه؟
رپ کنه محبوب ایرانی،
آره دیگه. این البته همه بچه ها جواب پیچوندنی به ما دادن،
هر کی سعی کرد یه جوری جواب نده. ببینم شما چی کام کنی.
نه ببینم به لوکنت افتادم. آقا مثلا یه جوری ببینید سخت بود، اول اگه من رپ فارسی شاید عجیب باشه، خیلی گوش نمیدم.
نه عجیب نیست، معمولا.
آره خیلی کم پیش میاد، چون یه دوره بود که خب میگم اول دوره آهنگ خاص خیلی بالی میاد، فکر کنم همه چی دوره ایه. یه دوره فهمیدم رپ فارسی پایین بود، رفت بالا، اومد پایین، دوره بالا پایین شده چند بود. ولی کسایی که الان دوست دارم، مثلا من ترجیح میدم از نسل جدید ترا بگم، اونجوری فکر کنم بهتره. مثلا من زخمی و یه چیزایشو خیلی حال میکنم، زخمی تون صدا جوری که دلیور میکنه دایماشو فلان اینا، یه حس بالی داره قشنگ، صدای روی داره، خیلی حال میکنم بهش. بچه های خودمونم که حالا پایدار رو لازم نیست بگم، بچه های چیز رو خیلی حال میکنم باش. خیلی کلاس شو بخواهی 4 تا 5 تا هنگ شنیدم ازش، ولی همش رو خیلی خوب بودن. شایه اینا چیز برم فرستادی که از بچه ها دواداره برم فرستاد، شد لایف پرسیدم گفتم راستش من نمیدم نشیدم، بعد یک سوال دارم برای که نشونده بعد میفرستم برای فرستاد و خوش اما خیلی بحال بود. بعد دیگه بگم که بین بچه های خودمون هم واقعا هر کدومشون توی یه چیزشون رو خیلی دوست دارم، بیدیم شعرهای جیدار رو خیلی دوست دارم، چونی که پایات حالا همه عجیب برای بیوونه ایه. بعد حالا جالب این دو نفر کسایی که واقعا همه رپر هم دوستشون دارن، یعنی میدونن قافیه بازی پایان خیلی عجب غریب باز تو هنگا جایب میشتبین. من فکر میکنم بیدم کیا هست که شنیده باشم که بتونم نظر بدم.
خب فنزه تو برسم تو رمانده قدیمی تر، اونه که مثلا نسل یکی بودن
نسل یکی ها. ببین بخوام مثلا حسین صداش من نظرم خیلی بالی کنه، الان اینکه میگم بس برای نکم صدای حسین فقط خودی مرمان سفر اون چیزی که به نظرم خیلی قدیم مثلا حسین واقعا به نظرم وقتی میدو چک، یعنی قشنگ جذبه بالی دسته داشته. بعد دیگه یعنی کسایی که وقتی میان کرکتر کامل خودشون دارن خب حال میدید دیگه، میدید این راه هنگ هم به شنونده هم به منی که خودم رب برم دوست دارم میشنم، یعنی همیچه کرکتر بالی داره طرف یا هم مثلا اینجوری دیگه.
نه اوکی دیگه، حالا همین تلاشی که کردی واقعا برام قابل تقدیر بود.
نه
اوکی آره، همین زحمتی که میکشی تو ذهنت آرتیست مرور کنی خیلی خفه هم بود. ببین الگو برداری شده از آرتیست های خارجی داشته باشی، حالا چه رپ چه غیر رپ، و اگه بخوای مثلا جواب مثبته چه افرادی بودن که توی زمینه بودن؟
الگو برده کلم خطرناکه، چون یه سری واقعا دزدی میکنن اسمشو میذارن الگو انگیزه
الهام بخش،
ولی یه سری هم نه.
آره الهام بخش، تأثیر گذاری.
اگه از اون هسته و تخمه و انگشون بگیم، خب شخصیتشون خب میگم توپاک در من با ارزش ترین آدم بود همیشه، دوستشم خیلی. رپرهای جدید که اگه حال بکنم جیکول رو خیلی دوست دارم، واقعا هیچ وقت الهام بخش الگو نگرفتم داشته موزیکم، ولی به نظرم از رپرهایی که الان خیلی خوبه استایلش من خیلی فرق میکنه، ولی حال بکنم مشکلی باره. دیگه بگم پوشتی رو دوست دارم، حال خیلی مدل فلو کردن بیگ شان رو دوست دارم، به نظرم کسی که تقریبا همیشه شاید تو فلوهای ترپ و سالوی جدید، حالا فارسیش هم بگنه تو انگلیسیش هم اکثرا شعرهای ضعیف زیاده، کسایی که مثلا خب چیزی که اگه میشنوی صوتی دی گوشت شاید حال بکنی با آهنگش، ولی خب رو کاغذ بخونی از مزخرف کامله. خب تو رپ فارسی هم همش حالتی زیاد هست رپره قدیم و جدید، ولی بیگ شان به نظر هم فلوش رو به هم شعر رو تا جایه شعرهاش هم قویه، یعنی باشاش هم میخونه همش ولی حال میکنم.
96 چه سالی بود برای عرفان و برای پایدار؟ ازش راضی بودی؟
تا حالا خیلی راضی بودم. آره اصلا کلن میگم سال گذشته که بهترین سال زندگیم بوده کلن، و سال اولش برای همه هم خیلی خوب بوده، و یه جوری اول یه سری کار خیلی بزرگی قرار انجام بدیم که تغییراتش شاید قشنگ تا یکی دو سال دیگه کامل مشخص میشه. اثراتش البته نه تغییراتش.
یعنی داری سعی میکنی یه روند جدید تو رپ فارسی بسازی؟
آره یه سری چیزا که هم مستقیم و غیر مستقیم، یعنی مثلا سبک ترپ و سری سبک مختلف به نظر من پروداکشن اینش داره خیلی دارن انجام میدن، ولی واقعا بلد نیستن اسم میکنم که مثلا اگه ترپ رو چه جوری درست بخونن داره کارش انجام بدن و سبک مختلفی که چیزایی که اونجوری سبکی یه سری چیزا هم اسم میکنیم خودم نوآوری و به طور کلی چه تعداد آهنگ خوب یه تیم میتونه تولید کنه توی یه سال دو سال سه سال پشت سر همون اون مزرم خیلی مهمه.
خب خیلی هم عالی. و به عنوان سوال آخر در مورد فعالیت های آینده و برنامه هایی که داری، اگه دوست داری تا جایی که امکانش هست برای مخاطبم یک توضیح بدی.
فعالیت خارج از رپ؟
نه رپ، داخل رپ، داخل موزیک.
ببین به شنا علاقه دارم دیدی. برای چیزایی که توی رپ فارسی، آره ببین دو تا آلبومه اشتباه کردم گفتم
تموم شد دیگه ضبط شد
دیگه تموم شد دیگه دوبارم گفتم یه سری اونه، یه سری باز همکاریه که با رپرهای دیگه داریم، همکاریه که با هم داریم، موزیک ویدیو فکر میکنم خیلی ارائه بدیم نسبت به گذشته تو این ساله که پیش رو داریم، سه برنامه ریزی بسیم در کنسرت ها رو کاملا میکنیم عوض کنیم سالی کنسرت های رپ فارسی رو. حالا اونا هم چیزی نمیدونم داشته سرش برسه، حالا بچه سر فرصت ویدیوشن ها رو میبینیم دیگه بگم.
بس خیلی پرکار خواهی بود انشاءالله دیگه.
خیلی عرفان جان حرف آخر اگر با مخاطب ها صحبتی داری، خیلی هم ممنونم ازت که تو برنامه شرکت کردی. بر حرف آخر ما رفت.
مرسی از شما. اینا من میگم ولی بی‌تعارفم و بی‌شیله پیله مسابقه خیلی خوب بود، سوالاتم رو خیلی حال کردم.
قربونه لطف.
مرسی از مصاحبتتون و یه ذره طولانی هم بود. مرسی از مخاطبا که وقتشون رو
دادن. چون ما سعی می‌کنیم معمولا مثلا فضای مصاحبهمون رو که متفاوت‌تر کنیم نسبت حالا سعی که توی برنامه دیگه هستش. همین که تو راضی بودی خیلی عالیه.
درسته.
عرفان جان خیلی ممنون ازت. آقا خیلی شکر.
آقا خیلی لطف کردی. شکرم. قربان.
بگو ما فور رو صدا نمیتونم موج بندازن مثل سرطانم باید رو من موج بندازن مگه منو از برج بندازن تا از اوج بندازن ضد جورج بن لادن پای حرفا موندم اچی فرش بهم دادن برا فکرای قفلشون مثل ام دادم از اون قفلای قدیمه تا باشه لم دارن آهنگام هم مثل فیلم نامن همه تم دارن مثل ویروسی پخش شدم دو گوش ملت ادامه میدم از همونجا که گوگوش ویل که همه صفحه های شعر زندگیم و حفظ شد تو خاطراتشون مثل دفتر چل برگ
خب دوستان عزیز مصاحبه با عرفان رو هم گوش دادین، امیدوارم که راضی بوده باشین.
مصاحبه متفاوتی بود، من خودم ولی خیلی دوستش داشتم.
آره. فکر کنم جزو قسمت‌های خیلی خوبمون شد که هم سوالایی که شما داشتین رو ما سعی کردیم بپرسیم. عذر هم می‌خوایم درباره این قسمت.
آره داستان داره اینکه چرا ما نتونستیم اون قولی که داده بودیم در مورد گذاشتن پست و فرستادن سوالاتتون رو عملی بکنیم بودش که حالا اتفاقی که افتاده بود هم من هم علی همزمان مسافرت بودیم و حالا
تعطیلات
آره و حالا از اون بکنه که جفتمون توی شهر بودیم آره. اتفاقی
ولی خب به هر نحوی که بود ما سعی کردیم برنامه رو یه جوری بچینیم و حالا دوستانی هم که توی این شهر داشتیم به ما کمک کردن آره. که مصاحبه رو ضبط کنیم و و قسمت دوم فصل دوم
به هر نحوی بود
یه پادکست یک ساعت با زیر زمین همینجا به پایان رسید. خیلی ممنون که گوش دادین. نمیدونم کی، فکر میکنم هفته آینده مجددن حالا با اختلاف دو سه روز این ور اون ور خدمتتون برسیم. یه مهمون به شدت خوب دیگر داریم.
من جدی نمیدونم کی الان داره علی میگه. خب بریم بیرون ازش بپرسم
کیه. امیدوارم که راضی بوده باشی. نقطه نظراتتون رو توی اینستاگرام یک ساعت با زیر زمین با ما در میون بذارین. کانال تلگرام یک ساعت با زیر زمین، کانال آمیزه، کانال هیپ تو رپ و همه کانال هایی که و همه وبسایت هایی که لطف میکنن در حق این پادکست و حداقل اسم برنامه رو درست منعکس میکنن.
حالا چه با تک کردن، چه با اسم بردن
ما به شدت ازتون سپاسگزاریم. مرسی که برنامه رو هم منعکس میکنین. خیلی ازتون ممنونیم. هر جا هستید ایام به کام، روزگار خوش. معراج در کنار.
دم شما گرم. مرسی که گوش دادید به ما. امیدوارم خسته نشده باشید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خدا حافظ. یعنی ربون تر از ABC فکر کردن خزونم AB نی بعد از خزون زمستون و بعد بهار تابستون کوتاه ولی خاطراتش موندگار توی قهوه تلخ تاریخمون مونده فارش هرچی داشتیم و کردیم با دستام و زودی چالش دلم تنگ بود نگو کم بود نبود نگو بودم خارش هر اون کبوتره پاچش نگو بعد حالش آزادتره کبوتره بالش امید به ایران شب و زیر سرش شای باله زیر سرش شای باله
شعر یه نقاشیه که فکر قالبش جالبه که تو افکارم بازم جولان میدم میگم من پدیده یه دوران میشم همون دورانی که تو رسیدی تازه بهش میگن جیدال کوش پسر روی بیتم من جای گوش مردم زدم توی میکم هر ساختمش نرفت چیزی توی جیبم یعنی گای شهرت بدتر گوشه گیرم کرد وقتی دوستام کردن روی دشمن و سفید خدا در گوشم گفت جا تو محکم تو بگیر گفت با من باش میشه همه چی آروم تو یه ستاره ای بده به این شب سیاه نور میدم به شب سیاه نور Thank you.